کاره آخه؟
من که کلاغ کاشته باد آورده و این گردوها رو و این مال ما میشه.
سب کو ببینم،
باد آورده مال من ببینم.
مگه گلدره و مگه چی موشانی؟ مگه با تپه؟ مال تپهش مال همه آبادینی.
اصلا میدانی چیه؟ من کت خدایم، همش مال ما یه.
حالا چون کت خدای حرف تویه.
آره.
که نمیشه که، گناه داره. ناقا همیشه نفرین میکنم.
چرا نفرین میکنم؟ من نفرین میکنم.
میگه مال هارون نباید تو خونه بیاد.
مال هارون میشینی این باد آورده.
هر سال که میشه چند بار این همه خرای آبادی رو جمع میکنی، این همه رو میاریم اینجا، توبره میندازیم روشون، بعد راه میافته میریم با تپه، اون رو تپه ها میریم تو گلدره، هرچی گردو ببر میداریم میاریم، یه دونش هم به هر آبادی نمیدیم. خب چرا آخه باید اینجوری باشه؟
برای اینکه ما صاحب اصلش مویم.
ببین کلاغ کاشتهش، خدا هم بهش آب داده، خدا هم بهش زندگی داده.
باید چی بخوره خدا؟
خب ما چی کاریم که صاحبش باشیم؟ اینا همه با قول قدیمی حضرت عباسی چه ربطی به منو تو داره که بریم همه رو بگیاریم انبار کنیم که قدرت دوماده مفخورت ورداره ببره آباد اینا رو بفروشه؟
یعنی چی؟ اصلا من نمیفهمم تو چرا این میون اومدی واسه ما اینجا رئیس شدی؟
برای اینکه
تصمیم گیرنده شدی؟
وجدان درد دارم، وجدان درد و وجدانم درد میکنه.
وجدانه درد میکنه؟
بله.
برو دکتر.
صبر کن ببینم، تو مسجد آبادی میریم همه پشت سر خانواده ما صحبت میکنن، میگن کلاغا کاشتن کت خدا خورده. آره کچ کلا مال هرم خورشره، چرا گردوه به ما نمیدی؟ همه رو شما برمیدار، دورش تیم خاردر کشیدی برای خودت.
آقا جان زمین مال مویه.
مویه؟
آره.
مو مال انگوره، نه مال تو.
مال آره. مویه دیگه.
مویه چیه؟
صاحب اصلی زمین مویم، درختم تو زمین من کاشته شده.
ای بابا،
باد کاشته کلاغ آورده، من نمیدونم، مال مویه.
بابا همه اهل آبادی، شوره آبادی، چه میدونم غیر تو که همه داری حرف تو هی میخوای به همه چیز کنی، تعمیل بکنی به قول همه.
تعمیل نمیکنم، مال مویه.
گوش کن آقا. بابا کت خدا ببین، تو الان به ما دستور دادی که وانت بیارم،
اینا را جمع کن.
شنیدی که بار امسال خوبه، درسته؟ مطمئنی که بار خوبه؟
خوب عالیه.
یعنی ببین،
من یکی دو تاش رو شکستم، دیدم، خوردم، دیدم بهترین گردویه،
جون من،
گردویه با تپه.
بابا کت خدا بیا و روی حرص و آز پا بذارا، امسال آخر این گردوها بگذار.
چی کار کنی؟ بگذارم؟
نه میگم بیارین،
خب
وانتو ببرین.
خب
ما میام کنم، خودم نوکرتم هستم، اصلا دوتا وانتم میبرم، هرچی گردو کنم میایم وسط آبادی، خودتم نظارت بکن وانو کت خدا، و میدی هرچی،
یعنی بدی مفت ببرم؟
نه ما ببین کلاغ مفت آورده، کلاغ کاشته دیگه، همه آبادی میگن پدر جدن در جد، همه میگن کلاغا آوردن تو این دره اینا رو کاشتن.
خب
اینا مالا اهل این آبادیه، میاری امسال بخاطر اینه که نام نیکی تو باقی بمونه، بذار دعای خیر پشتت باشه بابا، بذار بیاریم وسط آبادی، همه اهل آبادی رو صدا کنیم، وایسا بالای کلاغ، یعنی بالای میگم کلاغ، وایسا بالای وانت، ما هم با بلنگو داد میزنم، جار میزنم.
باشه پس بریم. اینکه تو میگی من حرفی ندارم، ولی این مال مویه، باد آورده.
مطمئنی میتونی جلو هرستو بگیری؟
هرس
مطمئنه که میتونی جلو طمعتو بگیری؟
طمع چیه؟
باشه
این مال مایه بابا جان.
باشه بریم،
باد آورده،
بریم با تپه،
زمین مال مایه، گردوی هم مال مایه،
بریم با تپه.
کت خدا
چی شده؟ آی کت کلا بینه چی شده؟ چی شده؟
بیا اینکه تو بزن، اینکه تو بزن، نگاه بگو،
اینکه بزنم بگو چیه؟
ببین گل در رو به چه روزی افتاده؟
چی شده؟
ببین گل در با تپه به چه روزی، یک درخت سالم نمونده، دیشب توفان اومده، همه رو شکسته.
باد آورده، باد برده،
بادی که گردوها را برده، کلاغا
تقصیر مایه،
کلاغا گردوها را خورده،
ندادن به مردم بخورن، ندادن مردم دهینا رو بیا ببرن زحمتشون.
چی شد؟ بابا کت خدا
چی شد؟
نگاه اینجا رو، این تنه درخت گردو شکسته رو نگاه بکن. اینو کی نوشته به نظرت؟ با چاقو کندن.
چی کندن؟
اینو آبرومون رفت.
چی نوشته؟ بخون ببینم، با چشم نمیدونم.
بذار ببینم، بذار بذار
بخون بخون بخون
فکرش کنم.
بخون بخون
به بار آمد درختی باد بردش.
ها یه دو دیگه از اول بگو.
به بار آمد درختی باد بردش.
خب
کلاغی کاش کلاغی هم خوردش.
خب
چه شاعر بی خودی هم بوده. بخور گردو کلاغ، بخورد گردو کلاغ و رفت برباد، دل این کد خدا رو کرده ناشاد.
ناشاد دیگه
این کار کی بوده؟
من نمیدونم. کار دشمن ما زیاد داریم.
آه راست میگی، کار هر کی بوده درست گفته. باد آورده چی میشه؟
باد میبره.
چرا تو چشمو نگاه میکنی؟
آبا چی کار بکنم از دست تو؟
بزن تو سر ما، یکم تو سر خودت گریه کن.
داخل درختا شکست چی کار کنم؟
حالا که بدبخت شدیم هم باد گردوها رو برده هم کلامونه برده. باد کلاتو برد، باد کلاتو برد، باد کلاتو برد، باد کلاتو برد،
باد کلاتو برد،
باد کلاتو برد، گردو رو
درختا شکست شد.
خسته نباشین. چیزی که انسان بابت زحمت نکشیده باشه قدرش رو نمیدونه و زود از دست میده. زحمت بکشیم و از حاصل زحمتمون بهتر استفاده کنیم. ممنون، خدا نگهدار.
عرض سلام و صبح بخیر دارم. این زبان مثلا کنایه از اینه که یعنی چیزی ره که با دوز و کلک به دست بیاری آخرش ایریز باد اونو میبره. پس سعی کنیم تو زندگی دغل باز نباشیم، سر کسی رو کلا نذاریم. تشکر میکنم. سید آمنو سنیم از بابول. خدا نگهدارید.
الو سلام آقای شکیبا مهر، خانم ارجمندی، برنامه هفت کوچه. باد آورده را باد میبره، اونی که با ظلم با ناحق مالی را به دست بیاره همونجوری هم از دست میده. من حمیدرضای ولایت‌آب از عراق فراهان روستای مامدرویشان زنگ میزنم. همیشه سالم باشید و سلامت باشید آقای شکیبا مهر. به همه شون هم سلام برسون. خدا حافظ شما.
خب برگشتیم به هفت کوچه. شما شنونده برنامه هفت کوچه هستید.
بله، صدای وحدت اقوام.
صدای وحدت اقوامه.
بله.
ما مهمان شما هستیم دیگه.
قدمتون از سر چشم ببخشید به خدا، ما اگر اینجا دست ما کوتاه و خورما بر نخیل نمیتونیم خوب ازتون پذیرایی کنیم. مهمانان عزیزمون ازتون
تا به اینجا که به ما خیلی خوش گذشته میشن ونده ها رو نمیدونم.
زنده باشید. چیز من میخواستم بگم، استان مرکزی مفاخر زیادی داره.
یک چهارم مفاخر کل کشور در استان مرکزی است.
بله، مثل جناب امیر کبیر.
بله،
میرزا محمد علی خان فراهانی که امیر کبیر، مثل دکتر محمد غریب.
دکتر محمد غریب پدر طب کودکان.
بله، مثل پروین اعتصامی.
بله، پدرشون اهل استان مرکزی بودن.
مثل میرزا عبدالله پدر موسیقی اصیل ایرانی.
بله بله بله.
جناب بهزاد فراهانی
بازیگر هستن، نویسنده هستن، استاد دانشگاه هستن.
آه از همه مهمتر، عجب تقلب خوبی رسوندین آقا. دکتر حسابی رو
دکتر حسابی
گفتن.
دکتر احمد پارسا پدر علم زمین شناسی.
بله بله. و مفاخر بسیار زیاد دیگری که در واقع در این استان زندگی می کردند و سردسته همه این بزرگان رهبر کبیر و فرزانه و فقید انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. نمیدونم منزل امام خمینی در چیز استان
شهر خمینی.
آها در شهر همین. میخواستم بگم
استان مرکزی.
میخواستم بگم موزه شده.
بله هم موزه هست هم هنوز. آها. هم کاربردهای فرهنگی داره.
آها یعنی مردم که میان میتونن از منزل حضرت امام
بازدید
کنن.
بله بله.
بسیار عالی. گویا همکاران اشاره میکنند که یه بخشی را هم آماده کردن در زمینه مفاخر استان مرکزی. آها
میخوایم بریم به شهر امیرکبیر، زادگاه امیرکبیر. میدونید کجاست؟
فرهان
هزاوه.
هزاوه
هزاوه زادگاه امیرکبیره.
بسیار
انگور فراوان داره. شیره انگور فراوان داره. درجه یک خوشمزه. یه چیزی داره شاید باسلوق بهش میگن ترخینه، ترخینه درست میکنن با شیره انگور. خوب. این مغز گردو و بادوم رو با سوزن نخ میکنن، از هم دیگه رد میکنن، این نخ بزرگ میشه، این نخ رو فرو میکنن تو شیره انگور داغ، میکشن بیرون، میذارن یه گوشه خشک میشه، مثل یه باسلوق خوشمزه میشه.
چه جالب.
بهش میگن ترخینه.
این کارا رو مردم هزاوه میکنن.
بله بله.
که جناب امیر کبیر
زادگاهشون هزاوه، منزل امیر کبیر هم الان اونجاست.
موزه شده اونه.
موزه شده.
بسیار
عالی. بریم بشنویم. بریم
بشنویم. بشنویم.
استان مرکزی یکی از مهمترین استانهای نخبه پرور کشور است. تعداد مفاخر کشور بیش از 4500 نفر هستند که یک چهارم از این مفاخر، یعنی حدود 1100 نفر، مربوط به استان مرکزی است و این امر نشانگر اهمیت این استان در فرهیخته پروری است. از این رو به استان القابی چون بهشت مفاخر، سرزمین آفتاب و پایتخت مفاخر و مشاهیر را نسبت داده‌اند. در این برنامه گام کوچکی برای شناخت اولیه و اجمالی از مفاخر استان مرکزی برداشته شده است. میرزا تقی‌خان فراهانی، معروف به امیر کبیر، محل تولد روستای هزاوه، تاریخ تولد 1186 خورشیدی، تاریخ وفات 20 دی 1230 خورشیدی، کاشان، حمام فیل، محل دفن کربلا، صدر اعظم ناصری و چهره جاودان تاریخ ایران. میرزا تقی‌خان پسر کربلای قربان، آشپز قائم مقام فراهانی، در سال 1186 خورشیدی در روستای هزاوه از توابع عراق در خانواده فقیر متولد می شود. کودکیش در محرومیت و رنج در دستگاه صدر اعظم و منشی بزرگ قاجار صاحب منشآت سپری می‌گردد و نبوغ بالایش او را در جوانی به منشیگری قائم مقام می‌رساند. هنگامی که گیربایدوف وزیر مختار روس برای پیگیری مفاد عهدنامه ترکمانچای به ایران می‌آید، مردم خشمگین به سفارت روسیه می‌ریزند و نماینده تزار را تکه تکه می‌کنند. ایران و روسیه در آستانه جنگ دیگری قرار می‌گیرد. امیر 22 ساله است که همراه خسرو میرزا با نامه عذرخواهی فتحعلی‌شاه به نزد تزار نیکولای اول می‌رود. اما نخستین مأموریت سیاسی مهمی که به او محول می‌شود، ریاست هیئت ایرانی در کنفرانس ارزنت‌الروم برای حل اختلافات مرزی به دولت عثمانی است. مدرسه دارالفنون به عنوان اولین مدرسه جدید ایران و یک شاهکار فرهنگی در دوره تاریک قاجار به دست امیر کبیر پایه‌ریزی شد. این مدرسه دارای 7 شعبه پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، پزشکی و جراحی، داروسازی و کانی شناسی بود و بسیاری از معلم‌های آن از اروپا به کار گرفته شده بودند. روزی که زنگ مدرسه برای اولین بار به صدا در می آید و کار آن آغاز می شود، بانی آن در تبعید منتظر پیک مرگ بود و جانشینش آقا خان نوری، کسی که عزل و قتل امیر را دسیسه چینی کرده بود، مدرسه را افتتاح می کند. اولین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه در 18 بهمن 1229 به کوشش امیر منتشر می شود. وقایع اتفاقیه دومین روزنامه فارسی زبان پس از کاغذ اخبار و اولین روزنامه دولت ایران بود. در این روزنامه خبرهای مربوط به دربار و در برخی شماره ها اخبار شهرهای ایران به چاپ می رسید. دوره امیر دوره مبارزه سرسختانه با رشوه‌خواری بود. امیر از کسی هدیه نمی پذیرفت. به دولتیان هم دستور داده بود از کسی هدیه نگیرند به دستور او مواجب بیجهتی که حاج میرزا آقاسی برای خواص در نظر گرفته بود قطع شد. از دست درازی شاه به خزانه و جواهرات سلطنتی جلوگیری کرد و حقوق شاه را به ماهانه 2000 تومان کاهش داد. قوانین مالیاتی کشور را سر و سامان بخشید و جهت رونق کسب و کار دستور داد لباس سربازان ارتش را از پارچه ایرانی تهیه کنند. حذف القاب و عناوین، برچیدن رسم قمه‌کشی و لوتی‌بازی از شهرها و راه‌ها، منع قمه‌زنی، اصلاح وضع چاپارخانه دولتی و اجرای نخستین برنامه دولت ایران برای آبله‌کوبی کودکان از مهمترین اصلاحات امیر در زمان صدارتش بود. اما سعایت و بدگویی مهد اولیا مادر شاه و میرزا آقاخان نوری که در گوش شاه بی تجربه چنین می‌خواندند که امیر داعیه سلطنت دارد، شاه را بران داشت تا روز 20 آبان 1230 او را از صدارت عزل کند. پس از چند روز کش و قوس بین امیر و شاه جوان، ناصرالدین شاه به خشم می‌آید. امیر کبیر را از تمامی مناصب خلع و او را به کاشان تبعید می کند. دشمنان امیر که از بازگشت او به قدرت وحشت دارند، بالاخره حکم قتل وی را از شاه می گیرند. علی خان فراش باشی که نمک پرورده امیر بود، مأمور راحت کردن امیر کبیر می شود. سرانجام در روز 20 دی ماه سال 1230 خورشیدی در حمام فین کاشان در 44 سالگی میرزا تقی گرفتار می شود. دلاک رگهای دو دست و پایش را گشود و پس از مدتی خونریزی میر غضب با اشاره علی خان فراش با چکمه به میان دو کتف او لگدی می زند و لنگ حمام را در حلقش فرو می کند تا جان دهد. پس از آن فراش و همراهانش با اسبان تند رو به تهران بازگشتند. روزنامه وقایع اتفاقیه 3 روز پس از قتل امیر کبیر نوشت: میرزا تقی خان احوال خوشی ندارد و صورت و پاهایش ورم کرده است. 2 روز بعد در خبری کوچک نوشته شد: میرزا تقی خان که سابقا امیر نظام و شخص اول این دولت بود، شب 3 شنبه در کاشان وفات یافت. بدین ترتیب کتاب زندگی مردی که نامش برای ابد در تاریخ ایران میماند بسته می شود.
شعر و سخن تو جاودان شده ای، امیر کبیر وطن. در این دیار کهن میان شعر و سخن تو جاودان شده ای، امیر کبیر وطن.
صدا صدای وحدت اقوام ایرانی است، صدا صدای مردم این سرزمین ایران جان و شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. سپاسگزارم از مادر جان بهجت نازنین که به اتفاق همسر بزرگوارشون پیام دادن، گفتن داریم برنامه رو گوش میکنیم مادر جان، منتظریم استاد همایون علی دوستی بیاد. مادر جان اومدن، استاد همایون علی دوستی تشریف آوردن. سلام آقای دکتر سپالی، بخیر.
درود بر شما. سرکار مرجمندی، عرض سلام ادب و احترام محضر حضرت عالی، دوستان خوب شنونده، مهمان عزیز برنامه، استادان عزیزم. خیلی خوشحالم که باز مجالی شد در خدمت شما و دوستان عزیز برنامه اف کوچه باشم.
زنده باشید. توفیق و سعادت نصیب بنده و جناب آقای فرشاد شکیبا مهر.
بله، خوشحالم از... میگم محضرشون.
آره. درود بر شما جناب آقای علی‌دوستی.
درود بر شما.
فرشاد خان با اون صدای قشنگشون گفتن که استاد رو من فکر کنم قبلا هم صداشون رو شنیدم، جناب آقای علی‌دوستی. حالا در این حال هم ایشون و هم بنده در خدمت شما هستیم، ببینیم چی باد میاره و چی باد میبره. استاد بله
بله، خواهش میکنم. البته من فکر کنم که دیگه به تهدیگ برنامه خوردم خانم ارجمندی، درست میگم؟
نه استاد، اختیار دارید، اختیار دارید. ما فقط عذرخواهی میکنیم چون قرار بود که برنامه ایران صدا رو راجبش توضیح بدن، یه مهمان داشتیم، سرکار خانم زندیه مدیر محترم فضای مجازی، این شد که یکم دیر شد. از شما عذرخواهی میکنیم، هستیم 4-5 دقیقه در خدمتتون هستیم استاد.
بله خواهش میکنم. من حالا اجالتا در این فرصت محدود میخوام یک اشاره به ریشه این ضرب المثل داشته باشم که باد آورده را باد خواهد برد. این اصطلاح گنج باد آورد یک داستانی در پس زمینه این ضرب المثل هست. گنج وقتی خسرو پرویز پادشاه ساسانی در پی یک کشمکشی که با رومی ها پیدا کرد، یکی از مرزبانان نامدار خودش به نام شهروراز را برای انتقام به روم میفرسته و حالا چون شهروراز قصد محاصره قسطنطنیه پایتخت روم را داشت، امپراتور روم هراکلیوس دستور میده که گنجینه بزرگی را که داشته همراه با مقادیری از اشیای گران قیمت در یک کشتی قرار میدن، ولی از قضای روزگار به خاطر حالا طوفانی که میاد این کشتی در یکی از کرانه های اسکندریه به دست شهروراز میفته و شهروراز این گنجینه را برای خسرو پرویز میفرسته که خسرو پرویز این گنجینه را گنج بادآورد مینامه و این یکی از همین هفت گنج خسرو پرویز هست که در کتاب های سعالبی و شاهنامه فردوسی هم به این موضوع اشاره شده.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، نشنیده بودم حقیقتش، خیلی ممنون از اینکه اینقدر کامل توضیح دادید، در
بله
خدمت شما هستیم.
و حالا در واقع گنج بادآورد نام یکی از الحان موسیقی هم هست.
بله.
اما همینطور که دوستان عزیز شنونده هم اشاره کردن و بنده هم میخوام اضافه بکنم بر همین مطالب که خانم ارجمندی در واقع این موضوع اشاره داره به بحث مال مفت، مالی که به رایگان به دست میاد.
بله.
و مولانا میفرماد که هر کسی ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. چیزی را که ما در قبالش زحمتی نکشیدیم قسم خیلی دلمون به حالش نخواهد سوخت. ما در محال خودمون ضرب المثل داریم که البته خب این ضرب المثل دیگه قدیمی شده، گفتن که اگر خونه را میخوای بخری از زن بخر، اگر قالی میخوای بخری از مرد بخر. و این دلیلش این بود که خب حالا اون زن خیلی زحمتی برای ساختن خونه نکشیده بود
و راحت میفروشه،
خیلی راحت میتونست بفروشه.
بله.
و همینطور مرد برای بافتن قالی خیلی خونه دل نخورده بود و نمیدونست که این قالی چجوری بافته شده و گاهی اوقات به رایگان و خیلی ارزانتر از اون چیزی که بود میفروخت.
یعنی در واقع نتیجه صحبت شما میشه که مال مفت ارزش چندانی نداره در باور مردم. آقای دکتر، اتفاقا حالا که شما راجع به مال مفت و اینها صحبت کردین، یه ضرب المثل کرمونیا دارن، میگن هرچی مفته بل بیفته، یعنی هرچی که مفت به دست اومده خیلی نگرانش نباش، از دستش هم دادی دادی.
بله، میگن مال مفت و دل بیرحم. حالا این را در واقع یک گونه میشه ارتباطش داد به مال و اموالی که از پدران به ارث میرسه که خب خیلی ها دیگه خیلی تعهدی ندارن در قبال این که حالا این مال را چجوری هزینه بکنن، به راحتی اون را از دست میدن.
بله بله، متاسفانه.
ما یک مسئله دیگه هم داریم، میگیم که کم با برکت بهتر است از زیاد بی برکت.
بله.
این مال و ثروت هایی که بدون زحمت به دست میان خانم ارجمندی، خیلی بله، برای نگهداری اونها
تلاش نمی
کسی
کنی.
دلش نمی سوزه.
کاملا درست میگه.
بله. یک پیامی هم که این ضرب المثل داریم بحث مالی هست که از طریق ربا به دست میاد که اینم خب دیگه مشخصه که
دور باشه انشالله.
بله.
از ما
این فرموده صریح قرآن کریم هست که میفرماید که یمحق الله الربا و یربی الصدقات، میفرماید که خداوند ربا را در محاق فرو خواهد برد. این محاق این دو سه شب آخر ماهای قمری رو میگن که ماه در تاریکی مطلق فرو میره و اصلا دیده نمیشه. میفرمان که خداوند همین جوری که ماه در محاق فرو میره، این مالهایی را که از طریق ربا به دست میان بعضن بادآورده هم هستن، اینها به همون شکل نابود خواهند شد. و
آقای دکتر، بله بسیار سپاسگزاریم. آقای موسوی نژاد اشاره کردم، فقط 30 ثانیه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم و کلام آخری رو بشنویم.
بله خواهش میکنم. همین را میخواستم بگم که این مصادیق مال ربا همین هست که در بوستان سعدی هم میگه: رباخاری از نردبانی فتاد، شنیدم همان در زمان جان بداد. پسر چند روزی گرستن گرفت، دیگر با حریفان نشستن گرفت. به خوابندرش دید و پرسید حال که چون رستی از حشر و نشر سال. به گفته ای پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان. سرنوشت اون کسی است که مال ربا خورد و ثروتش به دست پسرش افتاد، خودش سر از جهنم در آورد و مال و اموالش هم به دست پسرش افتاد و حیف و میل شد
دیگه. آخرش همین آقای دکتر، یه عمری جمع میکنی، بعد یه نفر به لحظه با هم مالت خدافیزی میکنه، هم با خودت خدافیزی میکنه. بی نهایت سپاسگزارم از لطف و محبت شما، توضیحاتی که دادید. آقای دکتر یه درخواستم دارم. جناب آقای دکتر حبیبی، مدیریت محترم شبکه رادیوی فرهنگ، گفتن از این پس شبکه فرهنگ رو به عنوان شبکه زندگی بنامید، به خاطر اینکه راه و رسم زندگی در فرهنگ. از شما میخواستم تقاضا کنم در مورد این موضوع انشاءالله در فرصتهای بعدی یه شعر بگید که ما اون شعر رو در برنامه هفت کوچه استفاده کنیم. شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. سپاسگزارم، زنده باشید. با شما خدافظی میکنم آقای دکتر.
شما خدا یارو نگهدار.
زنده باشید، در پناه خدا. خداحافظ.
سلام به همه دست اندر کاران برنامه فرهنگ. ما از نوشابور زنگ میزنم. راجع به برنامه تم ایستم ورگوم. مگن مردی که خیلی دبری مخنده و دخنه اخماشته همه، مگن اصل و بری حنزل خنه. از برنامه هم خیلی ممنونو، خدا نگهدار همه تبشه. خانم ارجمندیم خیلی برنامه خوبی اجرا منه، ایشالله بتنین واد مردیم را بخندنین، همجور شاد کنین، الهی دیلات شاد بشه، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سلام و خسته نباشی خدمت ملت شریف ایران. شما سینه و همچنین رادیو فرهنگ شرکا خانم ارجمندی و همچنین میمانان محترم عزیزان، در رابطه با بودن آقا یعنی اونه زحمت نکشید، حلق نگشتن قلب پیش هم ندیدیم، خدا شبت کفر بش بوده، سلامتی بش بده. کوچیک همه تون هستم، جانباز شیمیایی، نوکر ملت ایران هستم، اسلامی بشن نوکر همه قرآن معاقض دومن.
تو این دوگوله خونه یه چارسوق بازار دیگه وقت نشد که ما برای شما غذا سرو کنیم. من
دوگوله خونه اومدیم، جاتون خالی،
یکی یه دونه دوگوله دودار گذاشتم برای آقا آذری عزیزم،
شاکرم،
آقا محبی عزیزم و شما سرکار خانم ارجمند.
زنده باشید. ما باز شما پذیرایی کنیم.
اسم قضا کده جناب آقای شکیبا مهر دوگوله خونه است. اگر رفتین عراق برید مستقیم دوگوله خونه، غذای محلی دارن، صنایع دستی تا دلتون بخواد توی غذا کده شون هست. علی دیگه غیر از دوگوله، دوگوله چی داری دیگه برادر؟
دوگوله دودار داریم، دوگوله معمولی داریم، دوگوله گندم داریم.
بعدش همش شد دوگوله. یک
اینا غذا فرق، مزاش فرق میکنه.
جدی یه گوله
تعتالی داریم، شفته داریم.
شفته چی؟
او گرمه داریم.
او گرمه رو من میخوام.
او گرمه. آره. دست گذاشتید رو ارزون ترین غذا. او گرمه همون کالجوش خودمه.
به به، چی بهتر از کشک کالجوش؟
به به،
عالی عالی. یه سیرداخ پیازدوغ حسابی، 10:58 دقیقه است. آقا ببند در دوگوله خونه رو، ببند که باید بریم. حیفش.
ما در دوگوله خونه رو میبندیم، ولی مگه من دلم میاد دل بکنم از آقا آذری اینجا باشه، آقا ما دیگه اینجا باشه.
آره. 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 آره.
آره. آره. آره. آره. آره. آره.
آره. آره. آره. آره.
آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره.
آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. آره. ما هنوز اندرخم یه دوگوله ایم.
شما انتهای هفت کوچه، تاج سر هفت کوچه هستید. مردم جان یک جهان سپاس از لطف و محبت شما، بیر دنیا ممنون، شکرن به قدر العالم. و از همکاران ارجمندم آقای شکیبا مهر و تهیه کننده محترم آقای
بهمن پارسا آرا.
بهمن پارسا آرا سپاسگزارم از اساتید ارجمند، فردا قراره روی زیباشون رو ببینیم.